حتی بعضی ها میگن که درصد کل سلفیستایی که میجنگن، نه اونا که اعتراض میکردن دو سال قبل در تظاهرات اینا، ولی اونایی که میجنگن، اصله حمله میکنن، مسلح هستن و میجنگن، تعداد سوریهی های درون این سلفیستا پایین تر از 10% کل اون 100,000 سلفیستی هستن که امروز در داخل
سوریه
میجنگن.
بله،
همین میخواستم بگم که این جریان باعث میشه که مثلا اینا که سالها سال حزب الله لبنان و جنگ تریکی یاد دادن، جنگ فرسایشی یاد دادن، و ما دیدیم که در سال 2006 اسرائیلیان نتونستن بالاخره در کشور لبنان حتی یک ده کوچیکی رو تسخیر بکنن. علتش دقیقا اون جنگ های تریکی بود که اعضای حزب الله به کار می بردن این جنگ های، در این جنگ های تریکه،
جنگ های نامنظم.
حالا همین بخش از این افرادی رو که خود سوریه‌ای ها اون سالها به اصطلاح آموزش دادن به این لبنانی ها، حالا اومدن داخل سوریه به دولت بشار اسد کمک میکنن.
بله بله،
ما این عوامل یعنی به اضافه این جریان روسیه و چین،
بله،
که اینها معتقدن که با رفتن سوریه کشور روسیه دیگه به اصطلاح محاصره میشه توسط پایگاه‌های آمریکایی و به اصطلاح مهار میشه.
بله.
خب دولت چین هم نمیخواد این اتفاق بیفته، هر چقدر هم اختلاف داشته باشه با دولت پوتین، دولت چین با دولت پوتین اختلاف داره.
بله.
عنوان دو کشور بزرگ همسایه که تاریخ اختلافاتشون هم به 40 و 50 و 60 سال گذشته میرسه،
گاهن هم خیلی وسیع،
ولی در این حال اونها میدونن که تنها راهی که آمریکا میتونه رقیب خودشو که چین باشه مهار یعنی تهدید بکنه، یعنی محدودش بکنه، مهار کشور روسیه
است. بله.
این هم اونا میدونن، در سازمان ملل متحد برای اولین بار موضع میگیرن، جدی برخورد میکنن، تمام این عوامل خارجی و داخلی نقش بازی میکنن.
دقیقاً دقیقاً، برای که یک بُعد نیست، ابعاد مختلف رو باید در جهان در نظر گرفت.
درسته.
جا پارسا بناب، بی بی سی با همون ترفندها و شعبده بازی ها و خالبازی های خبریش تازگی های برنامه علم کرد و که موفق نشدم ببینم، ولی با عنوانش که نقش پنهانی ایران در جنگ سوریه است، میخواد اینطور ما نمود کنه که این ایرانه که نگذاشته که سوریه سقوط کنه یا اسد سقوط کنه، در واقع میخواد اینطور تحمیل و تحمیق فکر و عقیده کنه که این کسانی که اونجا میجنگند، یعنی اون 70% جنگجویان مزدور وارداتی، خب اونام حق دارن، برای اینکه از این طرف ایرانی ها هستند، از اون طرف هم اونا هستند، پس انگلستان و ترکیه و اینام اگر میان یا اسرائیل کار خوبی، حالا یا آمریکا اومد از نوع.
آره، ولی واقعیت اینی که عوامل داخلی در هر کشوری در تحلیل‌های خیلی نقش بازی.
دقیقاً.
این علوی ها و این آسوری ها و کلدانی ها و این ارامنه و آرامی ها و لزگی ها، ترکمن های سوریه، اگر پشت اسد نبودن،
بله، هیچ قدرتی نمیتونه، بله، هیچ قدرتی نمیتونه.
بله. این که خیلی جالبه، اگر واقعیت ممکنه در ایران، بدبختانه برای مردم ایران برعکس باشه، به محض اینکه ایران مورد حمله قرار میگیره، اون اقلیت ها بلند میشن و ایران، علت اینکه همه میگن ایداد بیداد ایران ممکنه بابا تجزیه بشه و اینا، دقیقا به خاطر اینکه این دولت جمهوری اسلامی هیچ پایگاهی بین اقلیت ها نداره،
هر روز هم سر ستیز داره. البته
بله،
اون اقلیت ها در زمان اینکه بیگانه‌ای بخواد اونجا تجاوز کنه میستند و خواهند ایستاد، همونطور که در طول تاریخ ایستادن. ولی بله، واقعیت امر اینه که بله، یه مقدار زیادی جامعه باید زیان بده اول،
زیان بده. بله کاملا اینجوری،
یعنی فاجعه به تعامل کنه بعد
ما خیلی مهمه.
بله دقیقاً. باز هم در خبرها داشتیم که چند روز پیش بعد از اینکه خبر انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه به گزارش سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی اعلام شد، بعد اسرائیل به شهر ساحلی لاذقیه حمله کرد برای از بین بردن هواپیماهای روسی که اونجا بود و میگفتند که به قصد از بین بردن سلاحایی که ایران به حزب الله میده اونجا حمله شده. بعد
بله.
حالا جالب اینه که این وقت ببینید رابطه این که اسلحه شیمیایی وقتی از بین میره، این درست همین یه روز بعدیشه، وقت بعد دست طرف باز میشه برای حمله. اینم نکته جالبی است که باید توجه کنید.
کاملا. و البته یک جنبه هم داره کاملا. اولا اینا به اون منطقه، به اون ایالتی، میدونی که کشور سوریه از 17 ایالت کوچیک و بزرگ تشکیل شده.
بله.
10 ایالت.
بله.
یکی از این ایالت ها لاتاکیه است.
بله.
که یک ایالت بسیار بسیار متمول و ثروتمند ساحل مدیترانه در داخل سوریه است. این لاتاکیه 80% جمعیتشون علوی هستند.
بله.
و خب اینا به اصطلاح خودشون، یعنی آقای نتانیاهو و دیگر دولت مردان کشور اسرائیل، اینا معتقدن که وقتی که ما میخواییم کشور سوریه رو به 5 بخش تقسیم بکنیم، خب مسلمن علوی ها لاتاکیه رو میگیرن، چون 80% جمعیت اون ایالت
علوی
هستن. یه 20% هم آسوری ها و ارامنه هستن که عرب نیستن ولی مسیحی هستن، مثل مسیحی هستن منتها عرب هم نیستن، عرب مسیحی نیستن.
بله.
مسیحی ارامنه و آسوری هستن آسوری. در اون منطقه. بله. اون وقت اینا میخوان اونجا را کاملا ضعیف بکنن، ساختارهاشو مثلا روبنا و زیربنا رو زیر رو بکنن، اون ایالت کوچک و ثروتمند و مثلا فقیرترش بکنن یا فقیرش بکنن، که این حتی اگر در آینده این اتفاق افتاد به نفع کشور اسرائیل، حتی بشار اسد و انصارش نتونن برن اونجا و در اونجا هم باشن.
بله.
ولی به طور کلی خیلی مهمه اینو توجه کرد که اینا بعد زمانی به این حمله دست دادن که میدونستن که خطری از طرف دولت سوریه نقد منتها چیزی که به نظر من میرسه اینه که اینا میخوان دولت سوریه رو تصادفاً تحریک بکنن که به اسرائیل بزنه و در آمریکا اون وقت
وارد مرحله بشه، وارد جنگ بشه
مردم بر علیه سوریه، چون در حال حاضر 62% جمعیت آمریکا مخالف جنگ سوریه است.
بله.
نمیخوان جنگ بشه.
بله.
سوریه نمیخوان برند به جنگ. این جریان اگر سوریه اشتباه بکنه به کشور اسرائیل حمله بکنه، دقیقاً اون 62% اقلا نصفشون دیگه میگن آره بریم به جنگ.
بله. بله.
این هم این حرکتی است که اونها هم ببینید اونقدر ورشکستگی تئوریکی، ورشکستگی فلسفی، ورشکستگی فلسفی سیاسی
عملی عمل
کرد مردان شده که حتی بعضی وقتا منافع خودشون هم نمی‌بینن.
بله.
آره. اگر دولت سوریه با تمام استبدادش، با تمام حرکت‌های ضد دموکراتیکی کرده، ما همه میدونیم، اگر عاقلانه برخورد بکنه و تحریک نشه به نفع
حماقت نکنه
به دولت سوریه خواهد.
بله بله. یعنی اینا سعی میکنن به هر طریقی که شده وادارش کنن یه عکس العمل نشون بده.
عکس العمل نشون.
بعد اینا اون وقت قدرتی که دارن
در آمریکا از دست کم درش بکنن.
دقیقاً.
یعنی درصد اون مخالفین کمتر بشه.
دقیقاً. جناب پارسا، به نکته دیگر هم این که این پرسه شده که شما معمولا از اینکه جهان در تلاطم است صحبت میکنید، آیا مگر این جهان همیشه در تلاطم نبوده؟ پس این تلاطم چیست که شما در موردش صحبت می‌کنید؟
این خیلی سوال خوبیه. آره
خیلی سوال خوبیه.
مسلماً همیشه یعنی افرادی که حتی محصل تاریخ نیستن، دانشجوی تاریخ نیستن، ولی به تاریخ یه مراجعه کردن سر کلاسی، میدونن که بله تلاطم، حتی بحران ها که بعضی وقتا به جنگ ها منجر میشن، در تاریخ بشر بوده همیشه، در مراحل مختلفش با ویژگی های مختلفش. منتها این تلاطمی که امروز ما در جهان میبینیم با تمام تلاطمات گذشته تفاوت میکنه، هم در ماهیت هم در ویژگی هاش. مثلا یکی از تفاوت های ویژگی این تلاطم با تلاطم های گذشته اینه که تلاطمات گذشته اکثرا عموما منطقه‌ای یا در حد بالا قاره‌ای بودن. حتی جنگ جهانی دوم،
بله
جنگ جهانی دوم تلاطم سراسر جهان رو گرفته بود، ولی نصف بیشتر کشورهای آفریقا، نصف بیشتر کشورهای آمریکای لاتین درگیر این تلاطمات نبودن.
بله
حتی خود کشور ایران، خود کشور خودمون ایران فقط در جنگ جهانی دوم برای مدت کوتاهی وقتی که متفقین اومدن ایران به تلاطم افتاد، ولی عملا جنگی در نگرفت. اون تلاطمات تلاطمات سیاسی بودن که تصادفاً به نفع مردم ایران تمام شد، منجر شد به بروز جنبش رای بخش
ملی
به نام جنبش ملی شدن صنعت نفت. ولی امروز این تلاطمات دیگه منطقه قاره‌ای نیست، جهانی شده.
بله
تمام کشورهای جهان در تلاطم هست و این تلاطم خصلت جهانی پیدا کرده. یعنی ما نمیتونیم بگیم تلاطم در آمریکای لاتین، تلاطم در اروپای شرقی، در تمام این کشورها تلاطمات عجیب غریبی رو، من جمله کشورهایی که قرار نبود که اصلا در تلاطم باشن. مثلا در آمریکا ظلم و جنایت به اصطلاح خیلی خیلی در این 3 سال گذشته 4 سال گذشته رفته بالا.
بله.
تازه اگه ظلم و جنایت بگیم، تعداد زندانیان شدیداً رفته بالا، در صورتی که ما میدونیم که اکثر این زندانیان بیگناهن، اکثریتشون. اگر در 50 سال قبل شما به یک زندان آمریکایی مراجعه میکردید، میدیدید که مثلا 40% بیگناهن، 30% بیگناهن، بی خود هستن، بی خود در زندان افتادن. ولی امروز بالای 80% این افراد، این جوانان، اینا که میرن زندان اصلا بیگناه. اگر اینا در کشورهای مثل حتی هلند و سوئد و نروژ و فنلاند بودن به زندان نمیرفتن، آزاد بودن.
بله
در صورتی که زندانهای آمریکا حالا باشه. یعنی میخوام بگم که تلاطم اومده به کشورهای بسیار بسیار توسعه یافته سرمایه‌داری که در رفاه بودن، در آسایش بودن، در امنیت بودن. امروز این امنیت و آسایش و اینا رفته هوا. یعنی
بله.
یک نوع تلاطم عظیم. این خیلی خیلی سرتاسریه و این ویژگی هاشه که از یک کشور دیگه، یک کشوری به یک کشور دیگه تفاوت میکنه این ویژگی ها، تلاطمات. ببینید مثلا در عربستان سعودی هفته گذشته زنان ریختن تو خیابون ها و رانندگی کردن.
بله.
خب این ویژگی تلاطم در کشور عربستان سعودیه.